استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان روی حفاظت قربانی و دستاوردهای مردم این کشور در تلاش‌های صلح تأکید کرده می‌گوید که نظام کنونی و قانون کشور ادامه خواهند یافت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید قصر سفید تا حالا برای خروج نیروها از افغانستان دستور نداده است. رئیس اجرایی افغانستان طالبان را عامل اصلی ادامه جنگ میداند و ایران امروز از 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور تجلیل میکند. مشروع خبرها. سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید قصر سفید تا حالا برای خروج نیروها از افغانستان دستور نداده است. پاتریک شناهان این را امروز در جریان یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان گفت. حضور که ما در افغانستان میخواهیم امین است که از دفاع از کشور ما و از ثبات در منطقه اطمینان حاصل شود. هر گونه اقدام در مورد شمار نیروها با یک روحیه هماهنگ و منظم صورت میگیرد. امریکا در حال حاضر 14,000 نظامی در افغانستان دارد. انتظار می رود سرپرست وزارت دفاع امریکا امروز با فرماندهان نظامی و مقام های افغان دیدار کند. این سفر در حال صورت می گیرد که واشنگتن تلاش ها را در زمینه دستیابی به یک توافق صلح با طالبان شدت بخشیده است. سرپرست وزارت دفاع امریکا که امروز به افغانستان رسید، به خبرنگاران که او را همراهی می کنند گفت به رهبران افغان خواهد گفت آنها کسان هستند که در نهایت در مورد آینده ایشان به مول ماهیت صلح با طالبان تصمیم میگیرند. طالبان تا حالا هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان را رد کردند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید طالبان تا هنوز نیتشان را برای مذاکره واقعی ثابت نکردند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در قصر سپیدار در کابل طالبان را عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان دانست.
قدمایی را برای تبلیغات، برای کسب امتیاز تا به حال برداشتن، اما نیت خود برای وارد شدن به مذاکره واقعی تا به حال ثابت نساختند.
رئیس اجرایی افغانستان افزود از هر تلاشی که این کشور را به صلح نزدیک سازد حمایت می‌کنند. عبدالله عبدالله در این حال بر حفظ دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان تاکید ورزید. اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در مورد صلح در حال صورت می‌گیرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهایش را به پاکستان، قطر، افغانستان و شمار دیگر از کشورها آغاز کرده است. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت سرپل 22 تن از شورشیان کشته و زخمی شدند. نور آقا فیضی مسئول دفتر رسانه‌های پلیس سرپل امروز بر رادیو آزادی گفت شورشیان ساعت 11 دیشب بالای پوسته امنیتی شولیکم ولسوالی سانچارک حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. با گفته آقای فیضی تلاش شورشیان برای سقوط این پوسته با شکست روبرو شد. و افزود در نتیجه درگیری که تا صبح امروز ادامه یافت 9 تن از شورشیان طالبان کشته شدند و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. مسئول دفتر رسانه‌های پلیس سرپل همچنان گفت که در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران امروز از 40مین سال روز انقلاب اسلامی در آن کشور که به نظام شاهی نقطه پایان گذاشت تجلیل می کند. انتظار می رود صدها هزار تن امروز در تهران و شهرهای دیگر در راهپیمایی هایی که از سوی حکومت تنظیم شده اشتراک کنند. حامیان آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در 11 فوریه سال 1979 نظام رضا شاه پهلوی موسوی را که در حمایت آمریکا قرار داشت از قدرت دور کردند. از انقلاب اسلامی در ایران هم از سال در اول فوریه تجلیل می شود، زیرا خمینی در این روز از تبعید به کشورش بازگشت. این مراسم هر سال در 11 فوریه پایان می یابد. قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید روند خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. جنرال جوزف ووتل به روز یکشنبه گفت زمان دقیق خروج این نیروها از سوریه به وضعیت این کشور بستگی دارد. آقای ووتل که در جریان سفر به شرق میانه در داخل طیاره نظامی آمریکا با خبرنگاران صحبت میکرد، نگفت که پروسه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه چه مدت را در بر خواهد گرفت. پیش از این در مورد خروج این نیروها معلومات زد و نقیص داده شده بود و در برخی از گزارش‌ها گفته بودند که پروسه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر پارسال اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون می‌کنند. به گفته ترامپ، داعش در سوریه شکست خورده و دیگر به حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور نیاز نیست. حدود 2000 نظامی آمریکا در سوریه مستقرند. و یک تیم مذاکره کننده آمریکا برای دور دیگر گفتگوها با مقامهای چینی به پیکنگ رسیده است. این دیدار در حال آغاز می شود که ضرب الاجل اول ماه مارچ که از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ برای جلوگیری از تشدید یک جنگ تجارتی تعیین شده در حال فرارسیدن است. قرار است بحث‌های امروز نخست میان مقامهای سطح پایین آغاز شود و سپس رابرت لایتزر نماینده تجارتی آمریکا و استیفن مناوچن وزیر خزانه ایالات متحده بر روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در گفتگوهای سطح بالا اشتراک خواهند کرد. در نظر است دیوید مالپاس که از سوی دونالد ترامپ برای احراز کرسی بانک جهانی نامزد شده در گفتگوها با منوچن و لایتزر بپیوندد. هیئت چین را در این گفتگوها لیوهی معاون صدر اعظم و یی گانگ رئیس بانک مرکزی این کشور رهبری خواهند کرد. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان روی حفاظت قربانی و دستاوردهای مردم این کشور در تلاش‌های صلح تأکید کرده، می‌گوید که نظام کنونی و قانون کشور ادامه خواهند یافت.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت می‌کنیم، اما در هر کوشش، در هر حرکت باید که جای و جایگاه مردم افغانستان و قربانی مردم افغانستان برای حفظ دستاوردها از جمله جمهوری اسلامی افغانستان.
نظر کارشناسان را نیز در این مورد میشنویم.
و ما معتقد هستم که هیچ وقت افغانستان یک صلح پایدار نخواهد بود و شکننده خواهد بود اگر ما اینمی ارزش ها و اینمی دستاوردهای 18 ساله را تلیفا بکشیم و فراموش کنیم.
در تحولات مهم منطقه و جهان، انکشافات اوضاع سوریه را دنبال می‌کنیم. واشنگتن می‌گوید که خروج قوای آمریکا از سوریه در چند هفته آغاز خواهد شد. گزارش‌های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که قانون اساسی و نظام موجود در این کشور ادامه خواهند یافت. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه‌ها گفت از هر نوع تلاش برای رسانیدن افغان‌ها به صلح حمایت می‌کند، ولی دستاوردها و قربانی‌های مردم افغانستان باید مسئول باشند. آقای عبدالله برای تأمین صلح در کشور روی وحدت ملی تاکید کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه میگوید حکومت افغانستان از هر نوع تلاش حمایت میکند که این کشور را به صلح برساند، اما به گفته وی در چنین تلاش ها و حرکت ها باید دستاوردها و قربانی های افغان ها مسئول باشد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از آغاز نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت در این کشور نظام موجود و قانون اساسی ادامه یابد.
از هر کوششی که ما را به صلح نزدیک بسازه حمایت میکنیم، اما در هر کوشش، در هر حرکت باید که جای و جایگاه مردم افغانستان و قربانی مردم افغانستان برای حفظ دستاوردها از جمله جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی کشور ما، نیروهای دفاعی امنیتی و حقوق فردی اتباع کشور باید از حیثیت ای قربانی ها نمایندگی صورت بگیره. بدون ازی هیچ نوع صلح تحقق پذیر نیست.
آقای عبدالله میگوید هر کسی که از جنگ دست بکشد با تروریسم قطع رابطه کند و زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان زندگی نماید، مردم این کشور از وی استقبال میکند. آقای عبدالله همچنان به خاطر رسیدن به صلح روی وحدت ملی و همکاری های کشورهای منطقه و جهان تاکید کرد. این سخنان در حالی بیان میشود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پنجمین دور سفرش را به برخی کشورهای آسیایی و اروپایی آغاز کرده است. بلژیم، جرمنی، ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای اند که آقای خلیلزاد مصروف گفتگوهای صلح با آنان تا پایان ماه فوریه خواهد بود. فرشته‌نژاد، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شمار کارشناسان حقوقی نیز به این باورند که رسیدن به توافق صلح اگر قربانی های مردم در نظر گرفته شود، تأمین صلح دائمی در کشور ناممکن است. فرشته ندا، خبرنگار ما در کابل، با کبیر رنجبر، یک تن از این کارشناسان گفتگو نموده و نخست از وی پرسیده که خواسته های حکومت افغانستان در مذاکرات صلح تا چه حد قابل قبول است.
ما به این معتقد هستم که صدای مردم افغانستان است که داکتر سیف عبدالله ای را بلند کرد. و ما معتقد هستم که هیچ وقت افغانستان یک صلح پایدار نخواهد بود و شکننده خواهد بود اگر ما اینمی ارزش ها و اینمی دستاوردهای 18 ساله را چلیپا بکشیم و را فراموش کنیم. این مردم افغانستان قربانی داده، خون ریختن، هزارها جوان ما در راه دفاع از این ارزش ها شهید شدند. مردمای مختلف هم خدا رضایت قربانی شدن در نتیجه اینمی حملات انتحاری. به این مناسبت از این باید حمایت شما و باید این نظر پشتیبانی میکنیم، تایید میکنیم.
رنجبر صاحب، شما چی فکر میکنین شرایط را که حکومت افغانستان پیشنهاد کرده چقدر از طرف مقابل پذیرفتنی خواهد بود؟
ما فکر میکنم که طرف مقابل خو اینمی بعضی از این موضوعات مطرح کرده می نشست مسکو و ایرا به اصطلاح یک دستاورد حساب کردن. حیاتی که از افغانستان رفته بود که ما حقوق زن مراعات میکنیم، حقوق بشر مراعات میکنیم و زن میتونه تعلیم کنه، میتونه کار کنه، مگر مطابق به اساسات دین مقدس اسلام. اینی مگرش که ما هم به معتقد هستیم این تفسیر گوناگون میشه از اینا حاد گفتن بعدن وقتی که اینجا شریک شدن در قدرت که دین مقدس اسلام اونو تفسیر را از او باید شد. مثل که در وقتی که اینا حاکمیت داشتن حقوق زن اینا میگن، مگر این چطوری تفسیر میشه از مسائل مذهبی؟ این بسیار مهم است.
و رنجبر صاحب، با توجه به دیدگاه های هر دو طرف که نظریات خود شریک ساختن، رسیدن به صلح چقدر امیدوار کننده است؟
من فکر نمی کنم که امید زیاد وجود داشته باشه. شما فکر نکنید که ما بسیار بدبین هستم. تا زمانی که اراده وجود نداشته باشه، اراده هم از جانب دولت پاکستان به هیچ صورت صلح نمیه. پاکستان بسیار زیاد علاقمند است که اینمی پروسی جنگ در افغانستان تا زمان ادامه پیدا کنه که اینی قسمه که آل مطرح میشه و سوال میشه که بر قیمت میشه باید صلح بیه که ما تمام خواستای دولت پاکستان را قبول کنید و یک حکومت متعلق به خودشان در اینجا اداره متعلق به اونا تحمیل شود سر مردم افغانستان و تمام دستاوردهای مردم افغانستان اونا به هیچ مبدل شود قسمت اعظمش. و این سال نیست، من فکر میکنم که یک حالت فوق العاده ناگوار برای مردم افغانستان خود.
کارشناس مسائل سیاسی کبیر رنجبر درباره حفاظت دستاوردها در تلاش‌های صلح ابراز نظر کرد. ساعت 1:14 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. یک قماندان ارشد نیروهای آمریکا میگوید به نظر می‌رسد که خروج نیروهای این کشور از سوریه در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
بورد عالی متشبثین افغانستان از رهبری جدید وزارت صنعت و تجارت می‌خواهد تا به مشکلات سرمایه گذاران در این کشور توجه نماید. رحمدین ناجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو زادی گفت که تجاران افغان در بنادر و مسیرهای تجارتی با مشکلات زیادی مواجهند که روی سرمایه گذاری تاثیر بدی بر جا گذاشته است. این در حالی است که رئیس جمهور در مراسم معرفی اجمل احمدی به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفت که آقای احمدی در هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل خواهد کرد. آقای غنی همچنان افزود که در نتیجه همکاری خوب و کار نزدیک با سکتور خصوصی، صادرات افغانستان تا سال 2024 به 8 میلیارد دلار افزایش یافتن میتواند. وزارت زراعت و مالداری میگوید که کار ساخت 45 کشمشخانه عصری را برای انگورداران به پایان رساند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید کار ساخت این کشمشخانه ها در سال 2018 میلادی آغاز شده بود و حالا باغداران بهره برداری از آن را آغاز کردند. گفته می شود هر کدام از این کشمشخانه ها در یک زمان گنجایش بدل سازی 5 تا 7 تن انگور را به کشمش دارد. ساخت این کشمشخانه ها در بلند بردن اقتصاد باغداران بسیار اثر بخش است، چون کشمش که در این کشمشخانه ها تولید می‌گردد. وزارت زراعت میگوید ساخت این کشمشخانه ها در بلند بردن اقتصاد باغداران بسیار اثر بخش است، چون کشمشی که در این کشمشخانه ها تولید می‌گردد و مراتب با کیفیت تر از کشمشی است که به طور عنعنوی تولید و در بازارهای کشور عرضه می شود. از این میان 10 کشمشخانه در سرپل، 18 کشمشخانه در خوریوب، 10 کشمشخانه در جوزجان و 7 کشمشخانه دیگر در ولایت بلخ ساخته شده است. این همه خبر از مواد آماده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری سیمین سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و یک لیتر پترول 50 افغانی و یک لیتر دیزل هم به 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چون نیم مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 74 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 90 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 533 افغانی.
یک قماندان ارشد نیروهای آمریکا میگوید به نظر میرسد که خروج نیروهای این کشور از سوریه در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. قبلا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه معلومات متفاوت داده شده بود و در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که خروج این نیروها آغاز شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات با خود در استودیو با ماست. آرش صاحب مانده نباشید.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
آیا تاریخ دقیق خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تعیین شده یا نه؟
جنرال جوزف واتل، قماندان عمومی قماندانی مرکزی آمریکا، دیروز گفت به نظر میرسه که شاید پروسه خروج نیروهای کشور از سوریه در جریان چند هفته آینده آغاز شود. اما جنرال جوزف واتل که در جریان یک مسافرت به شرق میانه از داخل یک تیاری نظامی با خبرنگاران صحبت میکرد، فورا اظهارات خود تصحیح کرده گفت که تا هنوز تاریخ دقیق خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تعیین نشده و زمان دقیق خروج این نیروها به وضعیت جنگ در سوریه وابسته است و خروج نیروها به اساس یک پروگرام مشخص پیش برده خواهد شد. اما جنرال جوزف واتل گفت که انتقال تجهیزات و وسایل نظامی که یک کار آسان است و تصفیه وسایلی که دیگر نیروهای آمریکایی به او ضرورت ندارند همین اکنون صورت میگیرند. آقای واتل نگفته که پروسه انتقال تجهیزات و وسایل نظامی از سوریه چه مدت در بر خواهد گرفت.
همایون صاحب، در حالی که جنگ در سوریه ادامه داره، حتی دیروز هم گزارش هایی داشتیم که برخورد شدید میان نیروهای کرد و شورشان داعش در شمال شرق این کشور ادامه داشت، با ادامه چنین اوضاع چرا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تصمیم گرفته شده در اساس؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی اعلان کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون میکنه و با این حرکت خود اعضای کنگره آمریکا و متحدان بین‌المللی کشور را متحیر ساخت. دونالد ترامپ گفت که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست خوردند و دیگر به حضور نیروهای آمریکایی در کشور نیاز نیست. دونالد ترامپ با اعلان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با انتقادات شدید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه شد. منتقدان میگن که با این حرکت متحدان کرد آمریکا در برابر ترک‌ها تنها باقی می‌مانند و زمینه برای نفوذ روسیه و ایران در منطقه فراهم می‌شود. در حال حاضر حدود 2000 نظامی آمریکایی در سوریه مستقرند که همراه با نیروهای عرب و متحدای کرد بر ضد بقایای جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می‌رزمند.
امریکا در کشور همجوار عراق هم حضور نظامی داره. آیا در مورد خروج نیروهای امریکایی از عراق کدام تصمیمی وجود داره یا نه؟
بله، خبرنگارا دیروز این پرسش با جنرال جوزف واتل قماندان عمومی قماندانی مرکزی امریکا هم مطرح کردند. او گفت که تصور نمیکنه که در تعداد نیروهای امریکایی در عراق کشور همسایه سوریه کدام تغییر وارد شود. البته دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حدود یک هفته قبل گفت که حفظ نیروهای امریکایی در عراق مهم است تا واشنگتن بتونه از ایران نظارت کنه و به گفته آقای ترامپ ایران یک مشکل جدی است. جنرال جوزف واتل همچنان گفته که فکر میکنه تعداد نیروهای امریکایی در عراق که به حدود 5000 تن میرسه به حال خودشان باقی بمانه.
آرش صاحب همایون، تشکر از شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که یک قماندان ارشد نیروهای آمریکایی میگوید که به نظر میرسد که خروج نیروهای این کشور از سوریه در چند هفته آینده آغاز خواهد شد.
Российская Федерация неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش درباره وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در سمنگان داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد موضوعات مختلف مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه مسیر در سرمقالش به نقل از رئیس جمهور غنی نوشته که وی آماده است تا برای طالبان مسلح در کابل، قندهار و یا ننگرهار دفتر بدهد و از آن محافظت کند. در سرمقاله آمده است رئیس جمهور غنی این سخنان را روز گذشته در ولسوالی غنی خیل شینوار بیان کرده است. روزنامه نوشته است رئیس جمهور غنی این سخنان را بیان کرده، اما این را هم میداند که نه طالبان این پیشنهاد را میپذیرد و نه هم این مسئله عملی میگردد، بلکه به باور سرمقاله نویس و این سخنان را بیان نموده که خود را حمایت کننده صلح نشان دهد. در سرمقاله آمده است طالبان حکومت را به رسمیت نمیشناسند و با حکومت گفتگو نمیکنند، اما این گروه چگونه حاضر میشوند که در مناطق تحت کنترل حکومت دفتر باز کنند و امنیت آن را هم به حکومت بسپارند؟ روزنامه هیواد در پیوند با اظهارات فضل هادی مسلمیان رئیس مشان جرگه در رابطه به نشست مسکو نوشته است. در مطلب آمده است که در نشست مسکو تنها خواستهای طالبان در نظر گرفته شده است. در مطلب به نقل از آقای مسلمیان نوشته شده که صلح خواسته هم است، اما هر نوع گفتگوهای صلح باید در حاکمیت و رهبری حکومت افغانستان انجام شود. روزنامه نوشته رئیس مشان جرگه افغانستان گفته است که از آغاز با نشست مسکو مخالف بوده، زیرا با گفته وی بخش عمده این مسئله که حکومت افغانستان است در آن اشتراک نداشت. اما ویسا نوشته است که زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که قصد هدیه دادن طیاره ها را به افغانستان ندارند. در مطلب به نقل از کابلوف آمده است که باید هزینه این طیاره ها پرداخت شود. روزنامه نوشته است کابلوف همچنان گفته است که رهبری قانونی حکومت افغانستان در روابط میان دو کشور چنین رفتار میکنند که آنان اصلا خواستار آن نیستند. وی همچنان گفته است اردوی روسیه به این طیاره ها نیاز دارد و واشنگتن نیز از خرید آنها خودداری کرده است، بنابراین مقامات کابل باید در پی راههای دیگری برای پرداخت قیمت آن باشند. روزنامه دنیا در رابطه با اهدای جایزه بهترین وزیر به سطح جهان به فیروزالدین فیروز وزیر سهامی کشور نوشته است. در مطلب آمده است این جایزه روز گذشته در هفتمین گردهمایی سالانه سران حکومت‌های جهان از سوی نخست وزیر دبی و شیخ محمد بن راشد حاکم آن شهر با وزیر سهامی افغانستان اهدا گردید. گفته می‌شود به خاطر این جایزه 4000 وزیر از 130 کشور جهان کاندید بودند.
و ده ها خانواده بیجا شده در ولایت سمنگان در وضعیت ناگوار بسر می برند. این خانواده ها در نتیجه جنگ از فاریاب به سمنگان کوچیدند. بشیر احمد غزالی در این باره گزارش دارد که با صدای یکی از این بیجا شدگان آغاز می شود.
جنگ شد، توپ و هوان از دیر شیم کشته شد، انباقم کشته شد، بچه سیز سالم کشته شد، جا و جگای محمد شوار شد، از دیر هوان توپ گرفته گریختیم بعد.
انها در داخل شهر ایبک مرکز سمنگان و در کنار جاده ولایت زندگی می کنند. در سرمایه زیر صفر در کنار جاده نمناک و زیر خیمه های از تکه های نازک و پلاستیک های شیشه ای.
ولد پاره های ماجی شده جنگ شد، جای ما تیاره زد تکه پاره ما بره ما 20 خانه ماجی شده مال من همی جاد کپه زده شیش دلی خوردن و می پوشدن پشتکای ما بچنه زیر برف زیر بارش در زندگی میکنه.
یعنی منطقه ما جنگ بود، یعنی در اونجا طالب هم زندگی میکنه، دولت هم اونجا هست. ما نتانستیم که در این زیر بمبار دولت یا به طالب اونجا استفاده نتانستیم. این همه مشتگاه خدا گرفتیم، آمادیم این همه جای عمل بود، این همه جا آمادیم، شیشتیم، هیچ چیز خدا نداریم در فعلا.
تعدادی از آنها در خانه های فرسوده که هر آن ممکن است چپه شوند زندگی می کنند.
بابا از اینجا میده شده، اینا میده شده، اینا اون میده شده، باران کنن کلی همینا سلاخ شده، کلی او همینا زیر میاد، اون طرف هستایی کنن اون رو کلش همینجا اوش میاد.
نان و مسکن که ضروریت اولیه و حیاتیشان می باشد ندارند و با کمک غذایی مردم محل زندگی می کنند.
وضعیت چه قسمت؟ بخور نمور است. اینه بوجی رسایی که بخدا نان قاق است. داخل بوجی رسایی که نان قاق ما می خوریم. اینه نه دولت ما کمک میکنه نه دیگهش. اینه مردم سمنگان همی قشلوقی ها کوچگی ها شام یک نان یا دو نان یا سه نان میاره، امرای شوربا یا امرای برنج میاره. ما چه قسم گردن ما کج در دست مردم سیل میکنیم ما. کدام مسلمان هست یک ذره نان بیاره با ما، یک ذره شوربا بیاره با ما، یک ذره برنج میاره، کی میاره کی نمیاره.
تعداد از آنها که دو ماه پیش آمده بودند یک مقدار کمک غذایی دریافت کرده اند، ولی تازه واردها که بیشترند شکایت دارند که هیچ توجهی به آنان نشده است.
هیچ چیز نداریم ما، بخوریم نمیمونه که پیش ولی صاحب بریم، پیش قماندان امنیت بریم، پیش دیگش بریم، پیش دیگش بریم. ما را ایتو جبا میتونم اگه که از فاریاب هستیم درست برون در فاریاب شما موادتانه بگیرین. فاریاب اگه ورامی باشه ما چرا دیوانه هستیم این از فاریاب در ایجی ما بیاییم؟
ولی سمنگان نبود و معاونش از مصاحبه در این مورد خودداری کرد. ولی سید کمال حسینی آمر رسیدگی به امور مهاجرین ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت و تعدادی از اینها که بیش از 50 فامیل از آوارگان جنگی فاریابند کمک های اندک صورت گرفته و تلاش ها جریان دارد تا به تازه واردها نیز مساعدت های لازم صورت بگیرد.
تیم ها رفتن و راخته دیدن که مستحق کمک هستن، بهشون کمک های ابتدایی صورت گرفته. واقعا بسنده هم نیست برای کمک ابتدایی یک کسی که تازه میاد، خصوصا از ساحات جنگی میاد که نه فرش برای خود داره نه ظرف داره و نه هم کمپل و دوشک و هوای سرد. زیادتر تلاش میکنیم کسایی که تازه به جای میشه خونا مستحق از کمک های حالت اضطرار بگیرن، اما کسایی که میفهمیم که طولانی‌تر میمونه برای اونا زمینه اشتغال جایی به وجود بیاد تا اونا بعد از خودشان بتونه مشکلات خود مرفوع بسازن.
سمنگان افزون بر این آوارگان جنگی از ولایت فاریاب بیش از 700 فامیل آواره جنگی از خودش نیز دارد که آنها هم در حالت نامناسب به سر میبرند. هرچند آنها سرپناه برای خود دارند، ولی از اینکه همه هست و بودشان را رها کرده و مهاجر شده اند در فقر و تنگدستی شدیدی زندگی میکنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، سمندر هستم از ولایت کابل، به شما به تماس شدیم. ما شکایت ما از وزارت داخله همی است که در سفارت پاکستان یک قسم بیروبار است که به حد و به اندازه $100 الا $200 رشوت میگیرن، فقط در نوبت ایستاد کردن $100 و در پاسپورت دادن بعد از 6 روز $200 از پیش ما رشوت میگیرن. یک قسم بیروبار است. ما ساعت 10 بجه شب میریم نوبت میگیریم، ولی صبح که میخیزیم آنمو کمیشن کارا با ویزه پاسپورت ها را میتر و باز ما به شهر دوام چهارم میرسیم. و سلام، فقط از وزارت داخله میخواهش داریم که اقدام جدی کنه. و سلام، خدا حافظ.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. از فرمان جناب وزیر صاحب داخله جان سپاس در مورد مسئله غیر مسئول و این قلدرا و زورگویا و قاچاقبرا خیلی ها گپ خوب برای ملت تقدیم کردن، ملت خوش شد. اما در مورد ولایت ها گفتن در ولسوالی ها بگردن گپی ندارن یا آزاد بگردن چکر بزنن. در ولسوالی کشم مهد و گواره مسلح غیر مسئول است. امیدوار استم که یعنی موتورهای شیشه فیلمی را فرمان بدن که شیشه هاشون کنده شود. دیگه این گپی خیلی خوب است، یک امید بخش است، امید زندگی است برای مردم و این مردم کاملا نگران و ناامید بود. وقتی یک حکومتی که 4 تا مسئله غیر مسئول مهار کرده نتونه این طالب و داعش اینا را چه رقم چی بکنه، مردم ناامید بود. از فرمان جنابشان خیلی مردم خوش شدن. امیدواریم که در همین راستای موتورهای شیشه فیلمی و سوالی ها همراه مسئولین گرد زده شده که مردم همین گپ جدی بگیرن. و سلام، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید قصر سفید تا حالا برای خروج نیروها از افغانستان دستور نداده است. پاتریک شناهان این را امروز در جریان یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان گفت. رئیس اجرایی افغانستان میگوید طالبان تا هنوز نیتشان را برای مذاکره واقعی ثابت نکردند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در قصر سپیدار در کابل طالبان را عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان دانست. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت سرپل 9 تن از شورشیان کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. ایران امروز از 40مین سال روز انقلاب اسلامی در آن کشور که به نظام شاهی نقطه پایان گذاشت تجلیل میکند. قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید روند خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. و یک تیم مذاکره کننده آمریکا برای دور دیگر گفتگوهای تجارتی با مقامهای چینایی به پکینگ رفته است.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات با یک روز درنگ از تاریخ زمان بندی شده فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری را اعلام کرد. 18 نامزد که برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری خودشان را نامزد کرده بودند به فهرست نخستین هم را پیدا کرد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در نخست گزارش از همکارم جاوید حسن زاده را با هم میشنوید.
کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید اشخاصی که در خصوص لیست ابتدایی کاندیدانی ریاست جمهوری اعتراض و شکایت داشته باشند می توانند در جریان 2 هفته بعد از نشر اعلام شکایتشان را ثبت کمیسیون نمایند. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که این کمیسیون آماده پذیرفتن شکایت و اعتراضات در خصوص لیست ابتدایی کاندیدانی ریاست جمهوری می باشد.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری را رسما اعلام کرده. از امروز ما در حقیقت رسما اعلام میکنیم که آماده دریافت شکایت و اعتراضات در زمین هستیم. کسانی که از خودی کاندیداها یا علیه کاندیداها کسانی هستند که شکایت دارن میتونن شکایتشون به کمیسیون مرکزی ما درج کنن و ما انشالله طبق امو موعد قانونی که در قانون مشخص شده به رسیدگی میکنیم.
یکی از شرایط کاندیداتوری نداشتن عضویت و یا رهبری گروه های مسلح غیر قانونی خوانده شده است. آقای روحانی میگوید که رسیدگی به شکایت و اعتراضات در خصوص این مسئله از سوی کمیسیون ویژه صورت گرفته و هرگاه در خصوص رسیدگی کمیسیون ویژه اعتراضی وجود داشته باشد در آن صورت کمیسیون شکایت انتخاباتی به آن رسیدگی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از بررسی اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری لست ابتدایی کاندیدان را بروز سه شنبه اعلام کرده که به اساس این لست 18 کاندید ریاست جمهوری به آن راه یافتند. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اطمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجابی، فرامرز تمنا، شهید محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق قلومی، عنایت الله حفیظ و نوررحمان لیوال از کسانی بودند که خود را برای ریاست جمهوری سال 1398 ثبت نام کرده و همه به لست ابتدایی راه یافتند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتظار دارد تا کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمان تعیین شده شکایات را بررسی و آن را جهت اعلام نتایج نهایی به این کمیسیون بفرستد. با اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی باید بررسی های خود را تا تاریخ 2 حمل سال 1398 تکمیل و نتایج آن را با تاریخ 3 حمل با کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد.
به ادامه برنامه خوش آمدید. نامزدان ریاست جمهوری حالا اگر به فهرست نهایی هم راه پیدا بکنند، با کدام راهکارها پا به میدان رقابت خواهند گذاشت؟ اهداف این نامزدان چه است؟ دست یافتن برای کرسی ریاست جمهوری یا هدف برای خدمت؟ پرسش هایی است که در میان مردم مطرح است. خواست های مردم هم در این زمینه دارند و هم انتقاد های با هم مشنویم.
به طبق افتادن اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش داریم که هر چه زودتر نتایج انتخابات ولسی جرگه را اعلان کنند.
انتخابات ریاست جمهوری که ما پیشروی داریم، اگر به این شکل به پیش برم، هیچ کس حاضر نیست که در این پروسه اشتراک بکنه. بنان یک شفافیت کامل باید داشته باشه و در ضمن دیگه از این همین کارمنده از اینا باید تغییر و تبدیل شوه، به خاطر از اینکه اینا نتونستن، یعنی امتحان خود دادن.
به ادامه برنامه خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات یک روز پیش از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری گفت که وزارت خارجه در پیوند به داشتن تابعیت دوم نامزدان اسناد را در اختیار آنان نمیمانه یا نمانده. اما آیا در یک روز این کمیسیون واقعا توانست این اسناد را به دست بیاره و یا برای گریز از یک انتقاد دیگر فیصله کرد تا فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری را اعلام بکنه؟ چه پیمانه معیارهایی که در قانون انتخابات یا قانون اساسی برای یک نامزد ریاست جمهوری از طرف کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته شده؟ آیا واقعا اسناد درباره از این نامزدان در دست کمیسیون است؟ در برنامه امروز همین بس و بیشتر از این را با مهمانانم، میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، و نصرت الله حق پال، استاد حقوق و یکی از کارشناسان دنبال میکنم. در آغاز میخوایم از حق پرستی بپرسم که تا هنوز 15 ولایت نتایج نهاییش اعلان نشده در پیوند به انتخابات ولسی جرگه، اگر پرسش داشته باشم.
بسیار زیاد تشکر در نخست به شما، همچنان مهمان گرامیتان حق پال صاحب. کمیسیون تا حال تقریبا 18 ولایت نتایج نهاییش اعلان کرده و باز هم تلاش و کوشش جریان دارد تا که باقی مانده ولایت ما دیگه هم اعلان کنیم. اما یک چیز که بسیار مهم است و شما هم در جریان هستی، از طرفی کمیسیون شکایات باید به کمیسیون مستقل انتخابات لیست نهایی و همچنان ارکام نهایی شریک شوه. بعد از او کمیسیون یک برنامه زیر نام برنامه تطبیقی سری امی ارکام تطبیق میکنه و لیست های نهایی را اعلان میکنه. یعنی فعلا ما منتظر معلومات کمیسیون شکایات هستیم. هر چی که زود ممکن باشه کمیسیون شکایات با ما روان کنه و ما هم لیست های نهایی را اعلان میکنیم. در این شک نیست که کمیسیون با نظر داشتی قانون همه مسائل نظام انتخاباتی را تعقیب میکنه. ما به شکل رسمی در کنفرانس ها و همچنان در میتینگ ها بین کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات از مسئولین کمیسیون شکایت خواستیم که هر چی زود ممکن باشه لیست های نهایی همراه کمیسیون مستقل انتخابات شریک شود تا که کمیسیون هم به وقت و زمان بتانه ولایتی که تعالی مانده اونا را ما
همراه می‌کنه. کمیسیون شکایات بار این مسئولیت‌ها را و بیشتر انتقادها را به دوش شما میمانه. علتش چی است که هر بار که ما تماس میگیریم اینا میگن که بر ما مواد را که ما زینا اسناد را که ما شواهد را که خواسته بودیم در اختیار ما نمیمونه و هم در کمیسیون مستقل انتخابات به نحو میخواد کارهای ما را به تاخیر بیفته؟
فکر میکنم که زیاد اشاره کمیسیون شکایات در ارتباط کابل است و یک سلسله موارد دیگر. اما کمیسیون مستقل انتخابات به وقت و زمان خصوصا دفتر ولایتی کابل با کمیسیون شکایات همه موارد که اونا خواسته ما شریک ساختیم
و اینا پیوسته شما را انتقاد میکنن بسیار کوتاه.
خب ما فکر میکنم که دیگه شکی نیست که با کاندیدای معترض در کابل فشار وارد کرده سر کمیسیون شکایات. خواهش کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات است که به همه شکایات رسیدگی شوه، نه که رای کابل افتالیلان یک نوع سهولت است به جای از اینکه به شکایات رسیدگی شوه.
آقای اکبر است، معلوماتی که شما از کمیسیون دارین چون این گزینه هم روی دستشان است، هرچند خودشان تکرار کردن تا این مسئله
احتمالات موجود است از طرف کمیسیون شکایات، اما بر مبنای ماده 156 قانون اساسی به هیچ وجه کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ ادرس اجازه را نمیده که به نظام انتخاباتی ولسی جرگه صدمه وارد کنه.
بسیار تشکر از شما. استاد میخوایم از شما بپرسم که چقدر واقعا بین دو کمیسیون هماهنگی به نظر شما وجود داره و در این زمان هنوز سرنوشت چند ولایت نامعلوم است.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما برسه و شنونده رادیو شما. فکر میکنم که مسئله عدم هماهنگی و عدم تفاهم از کارکرد و عملکردشان در انتخابات ولسی جرگه و تا به امروز واضح و روشن است، یعنی جای تحلیل و ارائه معلومات نداره. اون شما دیدین که بارها فیصله صورت گرفت و پس رد شد و باز نشستن و یکی دیگه خودم متهم به نداشتن صلاحیت ها و کفایت ها کردن و تا به امروز هم دو کمیسیون یکی دیگه خود ملامت می سازن و میگن که به اصطلاح مسئولیت اینی تأخیر و مشکلات به دوش یکی دیگه خودشان هستند که تا به امروز هنوز هم لاینحل باقی مانده. ولی یگان وقتا امی به فشارهای سیاسی که از بالا سر اردو کمیسون وارد میشه و از لاچاری اینا را مجبور میسازه که به یک مسیر واحد و به یک طرف واحد برن، چون در نهایت بدنامی و رسوایی به پای حکومت ختم میشه. از او خاطر هستن که اینا به اصطلاح تا می سر حد حداقل دیگان موارد مشترک پیش میره و در غیر از او همی هماهنگی و همکاری هر دو کمیسون ما فکر میکنم اگر مبالغه نکنم به صفر رسیده.
یعنی استاد شما بیشتر اشاره تانی است که اگر کمیسون ها به چالش رفتن و حالا زیر بار از انتقادا به ویژه کمیسون مستقل انتخابات قرار داره، بیشتر علتش مداخله بوده در کار از این؟
خود هیچ شکی وجود نداره فکر ما به باور ما که مداخله خو 100% بوده و هسته، ولی بیشتر از او که بسیار تعیین کننده است در مسئله بی‌نظمی، گدودی و تأخیر و رسوایی که به اصطلاح رخ داده و تا به امروز نتانستند که امو ددلاین و ضرب العجل تعیین شده قانونی خود در هر موردی که برشان پیش بینی شده پوره کنه، فساد بسیار گسترده و علنی در هر دو کمیسون است. ما حتی ارقام و بسیار مستنداتی دارم که از منابع مختلف به ما رسیده که کمیسیون ها را متهم به سرای شاهزاده میکنه که ای به کسی تبادله پول مبدل شده و با تمام احترامی که به حق پرست صاحب شخصا دارم و ای یک واقعیت عینیست. من فکر میکنم چیزی را که من میگم ای یک تحلیل نیست، یک پیشبینی نیست، یک چیزی است که مستند و در دست اکثر کاندیدای چی موفق و چی به اصطلاح عدم موفق وجود داره.
چرا اقدام نمیشه به نظر شما؟
قانون خودش نمیره که کسی رو تعقیب کنه که تو بیا اینی جای مرا مراد نکدی،
یعنی
ما تو را پیگیریم.
این
وظیفه افراد انسان هاست، چون نهادها را هم افراد نمایندگی میکنه.
آنچه که شما شرم کردین پیشتر، ولی بپرسیم که ماده از قانون نمونده که نقص نشه.
یک مادهش مونده خودی بودن کمیسونا که نیش مونده که کمیسون نباشه. در غیر از او
تشکر. آقای حق پرست، بگین که بارهاست بر شما انتقاد برمیگرده در پیوند به فسادی که در کمیسیون است یا استقلالیتی که شما ندارین، کمیسیون نتونست حداقل یک پاسخ جامع بر از این مسئله داشته باشه.
بسیار مهم است رسیدگی شوه به اتهاماتی که از طرف کاندیدای معترض، از نهادهای سیاسی و همچنان جامعه مدنی و از نهادهای ناظر وارد سر کمیسیون میشه. کارهای اساسی تامین عدالت، اگر یک کامه اضافه کنیم مثلا رسیدگی به شکایات مردم، شنیدن انتقادات مردم، با مو خاطر است که پیش بینی کمیسیون شکایات شده.
یعنی اگر اعضای کمیسیون شما در فساد اینا دخیل می باشن، اقدام باید کمیسیون شکایات در برابرش کنه یا رهبری خود کمیسیون شما؟
در این شک نیست که وقتی که در کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر از 1,5 تقریبا 25,000 کارمند موقت و دائمی در روزهای انتخاباتی کار میکرد، حتما مشکلات به وجود آمده. دیدگاه کمیسیونی است، دیدگاه کمیسیونی است که هر کسی که در هر مقام باشه، اگر فساد مرتقب فساد شده باشه، ایجا ارگانه عدلی و قضایی موجود است، مردم میتونه که با اسناد موثق با ارگانه عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود بگیره.
استاد میگه که در هیچ جایی از قانون دگر نمان ماده ای که باید نقض نشده باشه. حتی در بحث تاخیر فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری هم شما یک روز به تاخیر رفتین. چند ولایتی که مانده است سرانجام بستر از اینا چی وقت برداشته میشه؟
ما در صحبتای نخست خود گفتم که متاسفانه کارهای کمیسیون متاثر از حالات عمومی کشور است.
اینجا میرسیم. اجازه بدید. کشور حالا دست شماست مدیر.
اجازه بدید. ما صحبت های ما متوجه هم شما اشاره داشتی که قانون نقض شده. باز ما به این نتیجه میرسیم که کمیسیون مستقل انتخابات هم 100% قانون تطبیق نمیتونه. در یک کشوری که بی نهایت مشکلات موجود باشه.
در این که چند ولایت که مانده چی وقت اینا اعلان خواهد شد؟
ما اطمینان داده نمیتونیم. از این سوال باز از کمیسیون شکایت شوه، در چند ساعت کمیسیون مستقل انتخابات میتونه که او را اعلان کنه.
تشکر شما. ما برمیگردیم به استاد. استاد ما میخوایم بپرسم چقدر توجیه داره بس که آقای حق پرست به اشاره میکنه حالا مسئولیت برمیگردونه به کمیسیون شکایات. چند ولایتی که پیش دست از اینا مانده، ما شما حداقل باید شورای ملی خودت تکمیل داشته باشیم از ایش اولی سی جرگره.
خب از دید قانون استدلالش موجه است و این دقیق است که کمیسیون شکایات فیصله و تصمیم نهایی خود باید به اینا بفرستن تا مطابق قضا اینا اعلان بکنن. اما آنچه که برمیگرده به واقعیت ایسته که او طرف هم استدلال خود داره و میگن که چیزا و اسناد و ارقام و معلومات را که ما خواستیم از کمیسیون در اختیار ما قرار نگرفته. از
او خاطر چقدر مدت وقت دارن که حداقل جمع بکنن بر بنیاد قانون نماینده مردم به کدام تاریخ باید در ولسی جرگه حداقل حضور داشته باشن نماینده تا؟
خب اصلی مسئله خوبی بود که می مسئله در 15 روز رسیدگی میشد و بعد از او من حیث جمع اینا اعلان میشد، نه ای که 15 ولایت یک بار و 16 ولایت دیگه بار. و رئیس جمهور خو وعده داد که اگر اصلاحات بیاره در دو روز نتایج اعلان میکنه. ولی به ما هم سخت است. قانون خو صراحت خود داره. حق پرست هم نتونست که ایره پیش بینی کنه که در چی وقت، و به ما سخت است ولی قانون صراحت خود داره که او رو باید پوره کنه ولی نمیکنن.
بسیار تشکر استاد. براساس برمیگردیم به انتخابات ریاست جمهوری، بحثش شما فهرست نهایی را اعلان کردین. 18 تن در ایرا حداقل اسنادی که پیش شما بوده خو نشان میده که اینا چه پیمانه میگن کارشناسان ناظران که شماری از اینا برخشان در غصب زمین تابعیت دوگانه و در این مسائل اینا دخیل هستند تا نقض حقوق بشری. چون این چیز را شما پیدا کردین در اسناد؟
کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی قانون اساسی و همچنان قانون انتخابات و طرز العمل ثبت‌نام کاندیدای ریاست جمهوری همه فعالیت‌های خود به پیش برد. مثلا شرایطی که در قانون اساسی اشاره شده در ماده های 60 61 62 و همچنان در ماده 38 قانون انتخابات با وضاحت گفته شده که کاندیدای ریاست جمهوری باید با واجد کدام شرایط باشه.
یعنی این شرایط اینا داشته
واضح گفته میتونیم که اسناد در دستی ماست، وضاحت به مطبوعات و به ملت داریم. مردم شک و تردید داشته باشه کمیسیون وضاحت خود داره و در این شک نیست که نقص حقوق بشر کرده باشه.
کمیسیون است حداقل که بتونه این اسناد درخواست بکنه. شما گفتین که به تاخیر رفتین به علت از اینکه به اسناد دست پیدا نکرده بودین، تا بحث امیتابیت مطرح بود. حالا در یک روز شما تونستین معلومات از وزارت خارجه بگیرین؟
من فکر میکنم که از تاریخ 1 تا تاریخ 15 دل و ای وقت اختصاص شده بود برای ارزیابی اسنادی کاندیدای ریاست جمهوری.
اما شما یک روز پیش از اعلان نتایج گفتین که وزارت خارجه اسناد در اختیار تا نمانده.
خوشبختانه ما از ارگانای زیرف یک سلسله معلومات به دست آوردیم.
اما معلومات در کدام بخش بود؟
مثلا در ارتباط حقوق بشر از کمیسیون مستقل حقوق بشر ما یک سلسله معلومات
خیلی
خواستیم.
از نامزدها یا معاونینشون و هم هستن، اما به نقض حقوق بشری
تا وقتی که حقپال سبم به این مسئله اشاره کرد، تا وقتی که محاکم باصلاحیت فیصله نکنه، حکم نکنه، تا او وقت ما با یک کس گفته نمیتونیم که مجرم است.
تالی
شما شنیدی که امی کسایی که 18 نفر خود را کاندید کرده که محاکمه فیصله کرده باشه که یک تان از اونا مثلا حقوق بشر نقض کرده؟ در این عرصه ما خواهان اسناد هستیم، هم از ارگانای زیرفت، هم از شهروندای کشور و همچنان از کسایی که مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات خاص در دموکراسی داره.
در
که در این عرصه
دوگانه چی گفتین حقیقت
است. ما از وزارت خارجه یک سلسله معلومات خواستیم، اما وزارت خارجه هم ناگزیری خود داره. مثلا دولت افغانستان همراه یک تعداد کشورها تفاهم نامه ها را امضا کرده که یک تعداد کشورها میخواهی که هویت شهروندای خود به دولت اسلامی افغانستان بگوی، اما یک تعداد کشورها تفاهم نامه امرای کمیسیون امرای افغانستان نداره و اونا هم
شما در بحث سیاست و
اجازه بدید
سرنوشت ملت از باید اسناد در اختیارتون
بدید اجازه بدید، اما یک تعداد دولت با نظرداشت پالیسی های خود نمیخواهی که در ارتباط سیتیزنشیف یا تابعیت چیز بگوی. اگر باز هم معلومات پیدا شوه و در این عرصه اسناد موثق در دست مردم احزاب سیاسی نهادهای ناظر باشه که یک شخص واقعا هم دو تابعیت داره، میتونه به کمیسیون شکایت مراجعه کنه و کمیسیون شکایت عدالت
یک شخص دو تابعیت بیاید در فهرست نهایی. بازو وقت پاسخ شما بر مردم چی خواد بود؟ اینجا بس جرم و جنایت مطرح نیست که شما را معلومات در اختیارتان یک کشور نمونه بر مبنای تفاهم نامه، خب بس سرنوشت افغانستان است.
تالی ما لیست نهایی را اعلان نکردیم، لیست ابتدایی را اعلان کردیم. مفهوم لیست ابتدایی امیست که این لیست تکمیل شده نیست، یعنی بعد از اعتراضات، بعد از شنیدن شکایات، بعد از رسیدگی به شکایات نهادهای ناظر، نهادهای اما در این شک نیست.
گردم به شما بردو اقبال صاحب، من میخوایم بپرسم که واقعا چقدر توجیه داره بس که حق پرست به او میپردازه بس ای که اینا خواستار معلومات از کشورها شدن و بر از اینا دادن نشدن.
خوب پیشترم گفتم که بین وزارت خارجه و کمیسیون یک روحیه اتهام و سهلنگاری است. ما ببینین در دو طرف متهم میکنه که ما دو مکتوب دادیم تا حال وزارت خارجه به ما جوابش نداده و برعکسش. خب به نظر ما این مسئله را خوب باید مستند بکنن که کدام کشور است که نمیخواه این گفته شو که فلانی تابعیت شما را داره یا نداره، این کدام مسئله جرم و جنایت و مواد مخدر و کدام مسئله استخباراتی نیست. و دیگه مسئله است که اکثریت کاندیدا و معاونین محترمشان که حدود 18 کاندید و معاونینشان است، واضح استند که اونا طبیعت کدام کشورها را داشت و نداشتند، چون اونا وقتی که در دور اول در افغانستان آمدن و اسنادی که اینا در اختیار دارن باید در اختیار کمیسیون قرار بده و در عین وقت با وزارت خارجه که ما دارم یا ندارم، چون یک رای قانونی دیگرشان برش وجود داره که ما تسلیم کردیم اما طبیعت کشور را که داشتیم رو برش پس واگذار کردیم یا تیر شدیم از طبیعت کشور دومی. و ایرم نباید فراموش کنیم که اکثریت مطلقشان طبیعت کشورهای بیرونی داره و وزارت خارجه کمیسیون ایره میفهمه، اما اینجا باز هم امون مسئله عدم همکاری هماهنگی است بین اداره های زیرب، نه تنها بین کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات، ادارات دیگری چی وزارت خارجه یا هر بخش دیگری که باشه و هم خود کاندیدا همکاری نمیکنه. چون برمیگرده به این که امی تیمای انتخاباتی هنوز مطمئن نیست که انتخابات میشه یا نمیشه، چون اینجا مسئله مذاکرات تحت نام صلح جریان داره در قطر. بعضی از مسائلی که افشا شده و درس کرده بر رسانه ها کسایی که دخیل هستند در این مذاکرات، اونا میگن که بین امریکای ها و طالبا توافق صورت گرفت، البته در شفاهی، که اگر این نتیجه بده ما انتخابات به تعلیق میندازیم، حکومت انتقالی به بار میاره. شما تر هران دخانده باشین تا جای تحلیل میکنیم این گپ. کمیشنرای کمیسیون، هر دو کمیسیونا، خود سیاست مدارای افغانستان به مخاطری را درک کرده که اگر قم بی علاقه هستن به این مسئله، شما می تیکتا انتخاباتی رقیب ارگ جمهوری رو ببینین یک رقم به علاقه هستن، هر گپی را که میزنه مشروط میگه اگر انتخابات شد، ای اگرش یک معنا داره. چون چرا
اگر بس صلح هم به جای نرسه به بن بست بره و آمادگی خودم بر این امید کمیسیون نداشته باشه یا نامزدا ارادی نداشته باشه چی خواد شد؟ و عین چیزی که اراده نداره کمیسیون، آنچه که شما اشاره کردین یا وزارت خارجه که معلومات در اختیار از اینا بونه، این خودش بازی با سرنوشت ملت نیست یا یک نوع کارشکنی نیست در برابر سرنوشت سیاسی مردم؟
امی بنیادی سیستمی فیلی افغانستان به مینی هاده شده که سر سرنوشت مردم بازی صورت بگیره و عملا گرفته میشه. از یک طرف تیم ارگ علاقمندی به این داره که انتخابات صورت بگیره، به خاطر چی؟ اگر مذاکرات صلح نتیجه بده اینا دیگر بقای سیاسی خود نمیبینه که ما در حکومت باقی بمانیم، چون اکثریت مطلق مردم، سیاستمدارا و جامعه جهانی مخالف به صلح بودنشان است و اینا ایره میفهمن. شما دیگه پای اشرف غنی را درک میکنین. یک مورد. دو موردی است که مخالف سیاسی تیم ارگ از این حراس داره که اگر انتخابات صورت بگیره اینا در رأس قدرت هستن، قسمی که تقلب قبلا هم صورت گرفت، باز کمیسیون منابع دولتی را امکانات و تمامی به اصطلاح داشته های حکومت و کمیسیون به نفع خود استفاده میکنه، پس به اصطلاح امی تیم در رأس قدرت باقی میمونه و رای یک چیز بیمانا میشه، مثلی که در 93 یا در 2014 به می شکل شد. از طرف دیگه امریکایی ها باورمند به انتخابات نیستن، اونا تیم ترامپ قصر سفید میگه که باید بمی به اسلامی سناریویی که به نام جنگ در افغانستان جریان داره و هیچ پایان نمیه، به شما گپای ترامپ دو سه روز پیش شنیدین، اونا علاقه به این داره که ای باید یک پایان به این گذاشته شود، این که پایانش راستی منجر به صلح مطلق در افغانستان میشه نمیشه، ولی همین فصل باید بند شود دیگه. چون چرا در 2020 خود امریکایی ها انتخابات بسیار مهم صورت میگیره و ترامپ از اون نگرانی داره، افکار آمد امریکا هم تحت فشار است، از اون خاطر است که به نظر ما هم کمیسون یک رقم بی علاقه است و میفهمه که بیازو نمیشه و حتی امکاناتی درست شدن ای کمیشنارا 100% سیر برتون. بگویم که دو مسئله ای است که رهبرا و سیاسیون مخالف ریاست جمهوری یا ارگ فیلی اونا هم علاقه ندارن، چون میفهمن که اوج مذاکرات جریان داره، اونا نشست مسکو و شما میبینین که رو در رو با طالبان نشستن، از او خاطر است که از همه طرف ها یک بی علاقگی، یک بی پروایی نسبت به انتخابات است. چون چرا تصمیم نهایی انتخابات در افغانستان گرفته نمیشه، در ارگ ریاست جمهوری گرفته نمیشه، بلکه واشنگتن فیصله میکنه که افغانستان انتخابات اولویت داره یا مذاکرات با مخالفین دولت یعنی طالبا اولویت داره.
تشکر استاد. حق پرست بیان دیر بار بگیم که اگر از این 18 تن به فهرست نهایی هم را پیدا میکنن چقدر بر شما پر هزینه خود بود؟ شما از نگرانی میکنین پیوسته از کم بوده بودجه در سر رایتون؟
بالکل هزینه خود داره. هر شخصی که شما میدونید که مثلا در بیلبوردهای تبلیغاتی و همچنین در واتر لیست ها، جورنال ها، در ریزل شیت ها و در همه مسائل مواد حساس و غیر حساس، در امکاناتی که ما برای اونا را زمینه سازی میکنیم هزینه خود داره. اما به خاطر هزینه کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونه که یک شخصی که واجد شرایط باشه محروم از حقوق اساسی کنه. کمیسیون خواهان بودجه به وقت و زمان از جامعه جهانی و همچنان از حکومت است. ما خواهان نازی هستیم که حکومت هم به وقت و زمان تامین امنیت کنه مراکز. باز هم صدا میکنیم سری کمیسیون شکایات از رسانه شما که به وقت و زمان هر چی که زود مناسب و معقول باشه لیست نهایی ولایات باقی مانده و همچنان نامزادای احتمالی ریاست جمهوری هم رای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازد.
تشکر اقترس. و به عنوان آخرین پرسش و بسیار کوتاه استاد، بیشتر چیزایی که شما چالشایی که اشاره کردین سر رای در مجموع افغانستان و به ویژه سر رای کمیسیون مستقل انتخابات، بالا بسی که خود کمیسیون اشاره میکنه چهار انتخابات یعنی یک آزمون بزرگ را اینا در پیش رو دارن، از یک انتخابات که اینا با همه چالش ها نتانستن بیرون شون و حالا زیر انتقاد شما قرار داره، این چهار انتخابات دیگر با چالش هایی که شما اشاره کردین چگونه اینا مدیریت خواد کردن و پیامد تمام این چالش ها سر رای انتخابات پیش رو چی هست؟
خب باز میگم اول خود انتخابات نمیشه، یک فرض بر این اگر شد وظیفه سیستم سیاسی و نظام انتخاباتی با کمیسیونش توانش نداره، ولی یک توان دارن، مثلا انتخاب نمیشه انتصاب میشه، پول هر کس که زیاد پول داد جدول جور میشه، لیست جور میشه، شهرت میه و نما اعلان میشه، اما مفهوم واقعی انتخابات و تمثیلش او به میان نمیه، بی‌نظمی و فساد و چیزی که بعد در ذهنتون خطور میکنه او میایه و در اون صورتش ممکن است مثلی که در انتخابات ولسی جرگه در 31 ولایت صورت گرفت. کی میاید انتخابات میگه؟ انتخابات خونه بود، ای شکی هم نیست. نه رای مردم ارزش داشت، نه اراده مردم و نه به اصطلاح دموکراتیک اکثریت و اقلیت مطرح شد نشد. شما دیدین. پس به مخاطر یک چیزی خاک اندازی است. اگر به می شکل شما ایر انتخابات میگین و تمثیل ایر اراده مردم، آ بالکل کمیسیون میتونه و هر کس کی زیاد پیسہ داد، هر کس کی زیاد پیسہ داد، ایر باز بگویم. اونم اول است. انتخاباتی که گذشت مسئله رای نبود، مسئله پول بود، هر کس که زیاد پیسه، یک تا یگان روایت است که یک نام 3-4 دفعه بار آمده و داخل شده چون مسئله پول تغییر کرده. خب رای حل به نظر میتونست یک مشکل بشری رای حل نداشته باشه، تنها کمیسیون نمیتونه که در کمیسیون شما تغییرات بنیادی بارین این مشکل حل خواهد شد، این برمیگرده به نظام سیاسی فعلی و نهادهای بنیادی افغانستان. اگر به نظر ما این نظام و این سیستم نظر به واقعیت ها، شرایط، آرمان ها و اصول و ارزش های مردم افغانستان تغییر جذری نکنه، به این حالتون 18 سال تجربه بود بس از دیگه با ما و شما. کلگی باید این قناعت کنیم که بس از یک سال تجربه، دو سال تجربه، 18 سال بسیار وقت، یک نسل تغییر میکنه. یک نسل اگر به شکل بنیادی و اساسی تغییر نبه، ما فکر نمیکنه که با تغییر و تبدیل کمیشنرا و به اصطلاح یگان چیزا را کم کردن و زیاد کردن شما به این تغییر بیان. بازم اغفال و اغواگری است.
سپاس از مهمانانم. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.